ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. در 25مین روز از ماه رمضان، جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها عصر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، دیدار کردند. در این دیدار تعدادی از اساتید در حسینیه امام خمینی دیدگاه های خود را بیان کردند. مشروع این دیدار در بخش های بعدی خبر به آگاهیتان خواهد رسید. مراجع اعزام تقلید میزان زکات فطره رمضان امسال را اعلام کردند. دفتر مقام معظم رهبری حداقل فطریه برای هر نفر را 8000 تومان اعلام کرد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز میزان زکات فطره ماه رمضان را برای هر نفر بر مبنای قوت قالب گندم در تهران مبلغ 80000 ریال و سایر شهرها مبلغ 70000 ریال و بر اساس قوت قالب برنج مبلغ 200000 ریال اعلام کردند. همچنین مبلغ کفاره عذر روزه ماه مبارک رمضان برای هر روز 25000 ریال و کفاره عمد برای هر روز 1500000 ریال اعلام شد. پیکر حجت الاسلام و المسلمین احمدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز با حضور چهره‌های علمی، فرهنگی و سیاسی و شخصیت‌های لشکری و کشوری در تهران و قم برگزار شد. صبح امروز پیکر این فیلسوف فقید پس از تشییع از محل سازمان سمت در تقاطع بزرگراه جلال آباد و بزرگراه یادگار امام در تهران به سوی شهر مقدس قم بدرقه شد. عصر امروز هم پیکر حجت الاسلام و المسلمین احمدی از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر تشییع و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در جوار مرقد علامه طباطبایی به خاک سپرده شد. حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی از مراجع تقلید و علما و مسئولان کشور در پیام‌های جداگانه درگذشت عالم فرزانه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی، رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت را تسلیت گفتند. حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آقای حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
بنده 7 سال درس زبان تخصصی و تاریخ فلسفه غرب و زبان عمومی که 7 سال ایشون به ما در مؤسسه در حق که بعداً تبدیل شد به مؤسسه آموزشی عالی امام خمینی شاگرد ایشون بودیم.
بسیار علاقه به فرهنگ ایران داشت، علاقه به گسترش علم در ایران داشت، مخصوصاً به ادبیات فارسی دلبستگی داشت، به شعر فارسی، به سعدی، و چقدر حساس بود که جوانها، دانش آموزان، مردم درست بنویسند و درست سخن بگویند.
ادامه خبرها. مرحله اجرایی و عملیاتی پیاده روی اربعین پس از ماه رمضان آغاز می شود. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی امروز در جلسه با حضور دبیران کمیته های 12 گانه آخرین اقدامات این کمیته را بررسی کرد و افزود بر اساس اقدامات و برنامه‌ریزی های این کمیته ها پس از پایان ماه رمضان وارد مرحله عملیاتی و اجرایی خواهیم شد. آقای حیدری گفت 4 کمیته در ستاد مرکزی اربعین حسینی برنامه های خود را مطرح و تصویب کردند و برنامه های 8 کمیته دیگر در دستور کار جلسات بعدی قرار گرفت. وی تاکید کرد از این به بعد هر 2 هفته 1 بار جلسه بررسی اقدامات کمیته های اجرایی ستاد اربعین با حضور دبیران این کمیته ها برگزار می شود و در 45 روز منتهی به آغاز مراسم اربعین این جلسات هر هفته برگزار خواهد شد. آقای غضنفری دبیر کمیته فرهنگی ستاد اربعین نیز گفت سند جامع برنامه های فرهنگی اربعین تدوین شده است که بخش عمده آن ناظر بر آموزش است. دبیران کمیته های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز از اقدامات این کمیته ها برای بهبود خدمات رسانی به زائران حسینی خبر دادند. وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت تدریس معلمان مرد در دبیرستان‌های دخترانه و تلاش برای برطرف کردن ضعف روش‌های نظارتی در مدارس غیر دولتی خبر داد.
نه به تدریس معلمان مرد در دبیرستان‌های دخترانه. وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه تدریس معلمان مرد در دبیرستان‌های دخترانه ممنوع می‌باشد گفت در صورت مشاهده این مورد با مدیر متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
من اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم کارگیری نیروی مرد در مدارس دخترانه کاملاً ممنوع و تخلف است. ما در زمانی که قوی ترین همکاران خانم رو در آموزش و پرورش داریم واقعا به کار گرفتن نیروی مرد در مدارس به ویژه مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی هیچ توجیه نداره و این خلاف ضوابط است و لذا با مکانیزمایی که عرض کردم این موضوع یکی از موضوعات کنترلی ما خواهد بود و انشالله تلاش خواهیم کرد که مدارس اهم از غیر دولتی و دولتی با رعایت بیشتر ضوابط و مقررات کیفیت اجرای برنامه را افزایش بده.
آقای بطایی همچنین از تغییر روند گزینش و انتخاب معلمان مدارس غیر دولتی خبر داد و افزود روش جدید نظارت بر این مدارس طراحی شده و از سال تحصیلی آینده اجرا خواهد شد.
ببینید حتما ما در فرایند نیروهایی که در مدارس غیر دولتی به کار گرفته میشن و همچنین مکانیزم نظارت بر مدارس نظرهای اساسی رو صورت دادیم و انشالله برای سال تحصیل جاری این کار اتفاق خواهد افتاد. در برخی از مواقع مکانیسم‌های ما دچار ضعف هست، یعنی اگر که کوتاهی در جای صورت بگیره این کوتاهی خودش نشون نمیده و متوجه نمیشیم که یک فرد ناشایستی در یک مدرسه به کار گرفته شده. بنابراین با اصلاح روش‌ها و فرایندها انشالله این نقطه ضعف رو برطرف خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد در جلسه امروز با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بحثی را درباره تغییر انتخاب و انتصاب مدیران مدارس داشتیم که اشخاصی که شرایط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را دارند می توانند نامزد مدیریت مدارس شوند.
در این جلسه گزارش مختصری از آسیب‌های اجتماعی رو خدمتشون ارائه دادم و همچنین برنامه‌ای که ما برای تضمین کیفیت و کنترل فعالیت‌ها در مدارس داریم اون برنامه رو من ارائه دادم. مجموعه این برنامه‌ها در یک در حقیقت صفحه‌ای در کنار همدیگه یک پازلی رو می‌سازه که اون پازل اطمینان و اعتماد به اجرای برنامه در مدارس رو افزایش میده. ضمن اینکه نقش مدیران مدارس به عنوان کسانی که نماینده وزارتخونه در آموزش و پرورش هستن و ناظر بر حسن اجرای برنامه باید باشن تقویت خواهد شد و مدیران مدارس با شایستگی‌های بالاتری انشالله به ایفای وظایفشون خواهند پرداخت.
مراسم سالروز شهادت شهدای حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی در مدرسه عالیه شهید مطهری تهران برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در این مراسم با خانواده شهدای این حمله تروریستی دیدار کرد. در این مراسم خانواده شهدای این حادثه، اقشار مختلف مردم و جمعی از مقامات لشکری و کشوری حاضر شدند. در حمله تروریستی خرداد ماه سال گذشته گروهک تروریستی صهیونیستی تکفیری داعش به ساختمان مجلس شورای اسلامی 17 نفر از هموطنان به شهادت رسیدند. آیین معنوی اعتکاف دانش آموزی طی روزهای 26 تا 28 ماه مبارک رمضان به مدت 3 روز در شبستان دارالتلاوت مسجد اعظم قم برگزار می شود. به دلیل محدودیت مکانی و شرایط سنی به صورت گزینشی 120 نفر از دانش آموزان در این مراسم شرکت خواهند کرد و مناجات خوانی، جلسات قرآنی، حلقه های معرفت، جلسات پرسش و پاسخ شرعی و اعتقادی از برنامه هایی است که در این مراسم برگزار خواهد شد. همچنین بنابر سنت نبوی اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان در مسجد گوهرشاد در مشهد مقدس نیز آیین اعتکاف رمضانی با حضور 2200 نفر از طلاب ایرانی و غیر ایرانی در حال برگزاری است.
همزمان با ماه مبارک رمضان مراسم اعتکاف ویژه طلاب و روحانیان در مسجد گوهرشاد حرم رضوی در حال برگزاری است. جعفر ریحانی مسئول برگزاری مراسم اعتکاف طلاب:
از طلاب استان خراسان مدارس علمیه مشهد و استان خراسان که عموما طلاب مشهد خواهر و برادر در مراسم اعتکاف شرکت کردند برگزار شد. افتتاحیه مراسم در رواق کوثر برگزار شد و بعد طلاب تشریف آوردند داخل خود شبستان و مستقر شدند خواهران در دو تا شبستان و برادران هم در یک شبستان تبریزی مستقر شدند.
در این مراسم معنوی 1000 نفر از طلاب مدارس علمیه خراسان در مدت 3 روز با معبود خود خلوت می‌کنند.
هر طلبه چون در زندگی آینده خودش به این بُعد از وجودش نیاز داره، خیلی مهمه که تو همچین فضای حضور پیدا بکنه و این در زمینه خودسازی فعالیت داشته باشه.
همه قشرهای جامعه نیازمند این اعتکاف هستن که با خدا خودشون خلوت کنن و به خدا نزدیک بشن.
این اعتکاف فرصتی است که انسان به خودشناسی برسه.
اعتکاف برای همه انسان‌هایی که به خدا میخوان وصل بشن یه نیاز خیلی اساسیه، یعنی که بشینیم تو این 3 روز فکر کنیم به کارهایی که کردیم، به کارهایی که نکردیم، یه جمع‌بندی برای نفس خودمون.
در معارف اسلامی آمده است اعتکاف فرصتی است تا نور محبت خدا در وجود انسان جلوه‌گر شود. رمضان ماه میهمانی خداست و معتکفان در این ماه میهمانان ویژه سفره رحمت الهی هستند. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. مراسم راه اندازی و رونمایی از پایگاه جامعه قرآنی ایران صدا امروز در رسانه ملی برگزار شد. آقای شاه‌آبادی، معاون صدای رسانه ملی، در این مراسم با بیان اینکه تلاش می‌کنیم پایگاه جامعه قرآن ایران صدا سند رسمی افتخار تولید فرهیختگان قرآنی کشور ما معرفی شود، افزود بعد از اینکه قبل از ماه مبارک رمضان رادیو تلاوت افتتاح شد، امروز رادیویی را راه اندازی کردیم که در ایام سال ارائه دهنده مفاهیم قرآنی باشد.
بالاترین سرمایه جمهوری اسلامی امروز سرمایه شخصیت‌های ارزشمند قرآنی است که به برکت نظام پر افتخار جمهوری اسلامی در این کشور تربیت شدند و حرکت‌های قرآنی که در دهه‌های گذشته در کشور صورت گرفته این شخصیت‌های ارزشمند رو بیش از پیش ارائه کرده و معرفی کرده. پس وظیفه رادیو و همه خدمتگزاران عرصه فرهنگی کشور هست که این داشته عظیم و این سرمایه گرانبهای کشور ما که نیروی انسانی قرآنی هست رو پاس بداره و او رو عرضه بکنه. در حوزه مطبوعات، در حوزه آثار و تألیفات، در حوزه کتاب، در همه حوزه های قرآنی این کشور امروز کارنامه پر افتخاری رو داره و این همه تولید و عرضه محصول فرهنگی در حوزه قرآن کریم یک سرمایه عظیم و یک نشان جدید برای جمهوری اسلامی خلق کرد. این داشته های ماست و رادیو هم تلاش میکنه اینها رو آرام آرام به نوعی در اختیار مردم قرار بده تا این سبک زندگی قرآنی متنعم و بهره‌مند از این تولیدات قرآنی باشه. پایگاه جامعه قرآن کریم انشاءالله به عنوان یک سند رسمی افتخار بتواند ارائه بکند همه آن چیزی رو که فرهیختگان ما در حوزه قرآنی کشور تولید کردند و انشاءالله نمادی باشه از همه تولیدات فرهنگی و تولیدات قرآنی کشور.
گفتنی است در مراسم راه اندازی و رونمایی از پایگاه جامعه قرآنی ایران صدا با حضور حجت الاسلام و المسلمین انصاریان از جمعی از فعالان قرآنی رادیو قدردانی شد. حضرت آیت الله سبحانی گفتند اعتقاد به ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مایه فعالیت و نشاط انسان است. ایشان امروز در جلسه تفسیر قرآن در مدرسه علمیه حجتیه از بین رفتن فساد در زمان امام زمان را مبتنی بر مقدمه سازی و نیرو سازی دانستند و افزودند روزی خواهد آمد که آن حضرت برای گسترش عدالت در عالم ظهور می کند و ظلم و ستم را از میان بر می دارد. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا دوشنبه 21 خرداد 1397 هجری شمسی برابر است با 26 رمضان 1439 هجری قمری و 11 ژوئن 2018 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 14 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 4:10 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:53 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، ضمن تشکر از توجه و همراهیتان با این بخش از شما دعوت می کنم شنونده گفتگوی 21 که امشب با اجرای همکارم آقای امامی باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه، ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید و امیدوارم که طاعات و عبادات و روزداری های شما عزیزان در ماه میهمانی خدا مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه انشالله و انشالله در این روزهای پایانی توفیق بهره بیشتر از این ماه پرفیض رو هم داشته باشیم. مباحث متعددی طی ماهای گذشته در خصوص بحث لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مطرح هست. قانونی که حالا موسوم هست به ATF اگر اشتباه نکنم و مقابله با پوشی و تأمین مالی تروریسم، اون چیزی که حالا مطرح شده به حال موافقان و مخالفان زیادی داره و مباحثی هم مطرح شده. امشب این توفیق رو داریم تا در محضر جناب حجت الاسلام علی مصطفی نایزونوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و همینطور نماینده محترم مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی باشیم. آقای زنوری سلام، شبتون بخیر، طاعات عبادات قبول باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمه، بندم خدمت شما جناب آقای امامی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه گرانسنگ آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم، آرزوی توفیق برای همگی دارم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای زنوری، اگه ممکنه یه مقداری اصلا راجع به اصل این قانون توضیح بفرمایید که حالا از کی تصویب شده، محتواش چی هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه، که حالا بعد برسیم به این که آیا اصلا جمهوری اسلامی چرا پذیرفت، ما نباید بپذیریم، چرا باید بپذیریم، مباحث بعد این شروع مطرح کنیم.
بله، من خیلی مختصر عرض میکنم که FATF یک گروه اقدام مالی هستند که یک برنامه هایی رو دارن، تقریبا 46 تا اقدام تعریف کردن.
بله.
که کشورها اونایی که داوطلب میشن اینها رو بپذیرن دیگه متعهد میشن به FATF. این 46 اقدام بعضی هاش رو جمهوری اسلامی عملی کرده، 6 تا از اینا حالت قانون داره.
بله.
مثل همین کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست که سال 1999 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده.
پس این در واقع این کنوانسیون بخشی از FATF.
در حقیقت FATF یک پازله.
بله.
که 6 تا قطعه مرکزی داره، یعنی 46 تا قطعه داره.
درسته. 6
قطعه قطعات اصلی و مرکزی هستند.
بسیار خوب.
قوام اصلی رو مثل ستون و فقرات برای اون دارن.
بله.
4 تاش بحث بود تو کشور ما، مثل پالرمو و مثل پولشوی و مثل همینی که الان مطرحه. الان این کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در حقیقت میشه گفت شاه بیت FATF.
درسته. این کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یه دقیقی که از ستونها و محورهاش، پالرمو هم یکی از محورهای دیگه‌ش.
همینجوره. بله.
بسیار خوب. من ادامه توضیحات شما رو میشتم جناب زنوری.
توضیح بدم.
بله.
دولت ما متاسفانه باید بگم که زمانی که جناب آقای طیب نیا وزیر اقتصاد بودن بدون هیچ گونه مشورتی با مجلس شورای اسلامی رفتن به طور کلی FATF رو پذیرفتن و اقداماتی هم انجام گرفته، منتها چون این بنوانی مقاول نامه و قرارداد بین المللی محسوب میشه و بار مالی داره، بار سیاسی داره، وابستگی ایجاد میکنه، تعهداتی برای کشور ایجاد میکنه، برای اینکه تضمین داشته باشه این چند تا لایحه رو و که یکیش این کنوانسیون هست، خود این گروه FATF گفتن اگر شما بخواید ما گرید و درجه و رتبه شفافیت به شما بدیم این رو باید در مجلستون تصویب کنید. یعنی در حقیقت اینا 6 تا رتبه برای بحث بانکی و مالی کشورهای دنیا دارن.
خب.
که رتبه پنجم خاکستری، رتبه ششم سیاه و بلکلیست و دیست سیاه حساب میشه.
خب آقای زنوری، حالا اگر ما بخوایم این گرید رو داشته باشیم چه امتیازاتی میتونه داشته باشه و نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟
اونا ممکنه بگن که بانکهای دنیا اگر شما در بلکلیست باشید ریسک ارتباط با شما بالاست، لذا بانکای دنیا با شما همکاری لازم رو نخواهند کرد. ولی اون چی که ما تو سالهای گذشته دیدیم، گیری که بانکای دنیا با ما ارتباط دائر نمی کنن FATF و این کنوانسیون نیست، بلکه آمریکا سایه سنگین تهدید و تحریم و جریمه رو روی سر اینها نگه داشته.
خب
و مثلا یه بانک بزرگ فرض کنیم انگلیسی یا فرانسوی احساس میکنه از گردش مالی ما، حمل و نقل پول ما، رسوب پول ما ممکنه در سال 1,000,000 دلار درآمد داشته باشه.
درست.
ولی اگر آمریکا جریمش کنه 1,000,000,000 و 10,000,000 و 20,000,000 دلار جریمش میکنه. یعنی احساس میکنه آمریکا به صورت یک جانبه حکم صادر میکنه، اجرا میکنه، مجازات میکنه، لذا احساس میکنن ارتباط با ما پرهزینه است. این بحث FATF هم خیلی درش تأثیری نداره. الان هم اتفاقا ظرف این دو سالی که ما عضو FATF بودیم و آقای طیب نیا امضا کرده، ما رو معلق کردن از بلک لیست و در حقیقت رتبه 5 بهمون دادن، هیچ کدوم از بانک‌های بزرگ دنیا با ما ارتباط دائر نکردن، بلکه تعداد بانک‌های کوچیکی با ما ارتباط دائر کردن. بنابراین این نمیتونه موجه این ارتباط باشه. حالا چرا عرض میکنم نمیشود و ضررش برای ما خیلی سنگینه؟
درست.
چون اولا اینا میگن مقابله با تأمین مالی تروریست. خب تروریسم یعنی کی؟ خود اونها تروریسم رو تعریف کردن، تعریف ما رو که نمیپذیرن. مصداق رو هم خودشون تعیین میکنن. مثلا الان آمریکا نیروی قدس ما رو عنوان تروریست اعلام کرده، حزب الله تروریسته، حماس تروریسته، حوثی ها در یمن تروریستن، مردم بحرین که در مقابل رژیم بحرین هستن تروریستن، هشت و شعبی عراق،
همه نهضت های آزادی بخش جهان اینطوری میشه دیگه.
اینا همینجوره الان، اینا رو به عنوان تروریست و اتفاقا منافقین که 16,800 شهید رو دست مردم ما گذاشتن، الان در پارلمان های اتحادیه اروپا و پارلمان های کشورهای اروپایی آزادانه تر از خود نمایندگان اونها میچرخن و اینها رو تروریست تلقی نمیکنه آمریکا.
درست.
لذا ما میگیم اگر چنین چیزی رو بپذیریم، یعنی در حقیقت خود تحریمی کردیم و ما تناب و انداختیم گردن خودمون. این نکته اول. نکته دوم، آقایان دولت و کسانی که طرفدار این کنوانسیونن میگن خب ما حق و شرط داریم، رزرویشن و تحفیز داریم، حق تحفظ داریم. ما میگیم آقا جان ببینید، زمانی این شرط پذیرفته از شروط ما بر اساس کنوانسیون وین که با روح کنوانسیون در تضاد نباشه.
درست.
و شروط ما رو اونا با روح کنوانسیون در تضاد خواهند دانست. این نکته اول. نکته دوم، زمانی شرط ما پذیرفته شده است که کشوری که در این کنوانسیون با ما تعامل داره به شرط ما اعتراض نداشته باشه.
درست.
الانی که هنوز ما این رو نپذیرفتیم، تصویب نکردیم، سر صداش بلند شده که ما میخواییم شرط بگذاریم، 12 کشور دنیا اعلام اعتراض کردن به شرط ما.
شرط هنوز اعلام نکردیم؟
هنوز ما شرط رو اعلام نکردیم، فقط شنیدن ما میخواییم شرط بگذاریم.
چه
میدونن شرط ما چیه؟
خب
12 کشور رو شرط گذاشتن و این روند افزایشی داره. ما میدونیم نظام سلطه و بدنه نظام سلطه، یعنی آمریکا و قدرت‌های مثل آلمان و انگلیس و فرانسه و سایر اعضای اتحادیه اروپا،
خوب.
عربستان سعودی و 40-50 کشور ریز درشتی که عربستان داره با پول نفت اونها رو تغذیه میکنه.
درست.
یقیناً با یه اشاره اینا همه شرط اعتراض و شرط ما میگذارن. یعنی شرط ما محقق نمیشود ولی تعهدات برای ما باقی میمونه. من یه تعهد رو یا دو تا رو اشاره کنم. یکیش اینه که اونا رو هر شخصیت حقیقی و حقوقی دست بگذارن، بگن ما تراکنش مالی این فرد، این شرکت، این ارگان رو میخواییم، ما باید در اتاق شیشه‌ای تحویلشون بدیم. بحث دوم، منشأ پول گردش پول، مسیری که پول طی میکنه، ایستگاهایی که طی میکنه،
خب،
تا اند یوزر اون مصرف کننده نهایی باید در اتاق شیشه‌ای باشه، اینا برش اشراف داشته باشن. یعنی فردا اگر تحریم‌ها برگرده که برمیگرده، ما بخوایم تحریم‌ها رو دور بزنیم، کل ارتباطات اقتصادی و مالی ما با دنیا رو اینا باید برش اشراف داشته باشن، در نتیجه هیچ کشوری جرأت نخواهد کرد مخفیانه با ما ارتباط داشته باشه.
دوست.
یعنی ما واقعا تناب و گردن خودمون میندازیم. خب حالا این FATF و مسائل مشابهش پشت قباله برجام بود که ما میخواستیم غرب و آمریکا رو راضی کنیم. آمریکا که رفته و برجامی نمونده، اروپا هم که داره با ما بازی میکنه و ما چشمانداز مثبت و مناسبی در این زمینه نداریم که اروپا یا با ما همراهی کنند. صحبت اینه که الان ما چه عجله‌ای داریم که این تناب رو به گردن خودمون بندازیم و خودمون رو توی مخمصه که واقعا استقلال و امنیت مالی و اقتصادی ما رو تهدید میکنه بپذیریم.
درست.
بر همین اساس هم بود که ما امروز در مجلس، خب هفته قبل که مطرح بود و هفته پیش فشار آوردیم که برگشت کمیسیون. در کمیسیون تا تونستیم قبل از این که بیاد سن دو هفته پیش کار رو معطل کردیم و امروز هم ما فشار آوردیم، یعنی اعلام کردیم بیش از 100 نفر که اگر این بخواد در سن به رأی گیری گذاشته بشه
آبستراکس.
ما آبستراکسیون میکنیم و مجلس رو از نصاب میندازیم، تا نهایتا با جناب آقای لاریجانی و معاون آقای رئیس جمهور جناب آقای امیری
درست.
و جناب آقای عراقچی هم از موضع وزارت خارجه ما به توافق رسیدیم که 2 ماه تأخیر بیفته تا
درست.
ببینیم نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها چی میشه.
آها.
و قطعاً هم این موضوع به نفع دیپلمات‌های ماست، چون اونا میگن آقا ببینید مجلس ما قبول نمی‌کنه، شما باید به ما امتیاز بدید. اگر ما خودمون پیشاپیش هرچه داریم تقدیم کنیم که دی اینا رایی برای چانه زدن ندارن.
مجموعه دولت یکسان موافق هست یا مثلا وزارت خارجه مثلا مخالف؟ وزارت خارجه باعثی با این 2 ماه در فرجه خیلی موافق باشه، اینطوری هست یا نه؟
امروز اصرار داشتن حتی جناب آقای عراقچی که صحبت کردن بعد از نظرت موافق و مخالف و نمانده دولت،
خب
مصر بودن بر پذیرش.
درست.
منتها ما شرایطی امروز در مجلس داشتیم که خیلی از عزیزان، حتی کسانی هم که اصلاح طلب بودن یا ریس امید بودن یا مستقلین مجلس، اینا وقتی طبعات FATF برشون مطرح شد توی چند روز معتقد بودن که الان موقع تصویب نیست. لذا 3 راه وجود داشت: یا دولت اصرار کنه و توافقم نکنه که عقب بیفته تصویب به رأی گذاشته بشه،
خوب.
یا ریسک سنگین بود برای دولت، احتمال قوی رأی نمی آورد.
درست.
یا اینکه دولت قبول کنه عقب بیفته، که خب دولت این رو دیگه مجبور شد، اگه به رأی گذاشته میشد احتمال زیاد رأی نمی آورد و دیگه دست دولت به کلی بسته میشد.
درست.
بحث سومم این که اونا اصلا اگه فرض کنیم این میخواست رأی بیاره، ما ابستراکشن میکردیم، مجلس از نصاب میافتاد، اصلا امکان رأی گیری نبود. پس
بله.
به نظر میاد عاقلانه ترین راهی که باید بگم دولت مجبور شد که این راه رو بپذیره، دیگه راه دیگری نبود، همین موضوع بود که قبول کنن که یه مهلت 2 ماهه تا ما ببینیم به قول قدیمی ها از این ستون تا اون ستون فرجیه چه اتفاقی میفته، که در یک فضای معقول با لحاظ منافع ملیمون تصمیم بگیریم، که در یک جبر قرار نگیم که الان هیچ فایده ای هم برش مترتب نیست.
خیلی خوب آقای زنر، ما فرصت اون تمام شده متاسفانه، همچنان سوال هست و حتما هر سوالی هم توضیحاتی دارید. اگر اجازه بدید فردا شب یا پس فردا شب ما باز هم با شما با همراه باشیم، حالا اگه تونستیم یکی از همکاران شما که با من موافق هم هست اونم پشت خط بیاریم یه صحبتی بکنیم. به هر حال همه ما به در واقع خیرخواهی نمایندگان محترم و ارسالی ایمان کامل دارن ملت زمه و امیدواریم که انشالله بهترین تقدیر برای کشور ما رقم بخوره و این کار درستی هم بود که به هر حال 2 ماه تأخیر هیچ اتفاقی هم نمیفته، اگه مثبت یعنی میتونیم صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میتونه بیفته که بعدا اگر خیلی مرجع دارن بعد تصویبش بتونن دیگه کاری بکنن. آقای زنور خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون، متشکرم و متشکرم از دوستان از شنیدگی تا این لحظه گفتگو ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنیم، خدا نگهدار.
رسول